الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم ان الظاهر جواز تصرفه في المعزول فينتقل المال الى ذمته لو اتلفه. یه مطلبی که رو تز داشت فرمود اگر انسان چیزی نسیه خریداری کنه، اما اون دینی که مشتری پیدا میکنه که اجل بر اون دین قرار دادن، اگر اجلش ساقط کنه آیا ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ محقق ثانی رحمت الله علیه میفرمود ساقط نمیشه. دو وجه برای عدم سقوط ذکر میکرد. یکی این که میفرمود اجل در عقد لازم شرط شده، نمیشه ساقطش کنی. یکی این. یکی هم این که میفرمود که صاحب دین هم در اجل حقی داره، هم مدیون حق داره هم صاحب دین. دو وجه را اقامه میکرد و دلیل قرار میداد. وجه دوم معناش این بود که هر دو شریکن در این حق، نمیتونه مدیون تنها اجل ساقط کنه، باید به رضایت هر دو ساقط بشه. این فرمایش محقق ثانی بود. اوه علامه رحمت الله علیه تحلیل میکرد که اجل دین ساقط نمیشه. میفرمود اجل صفتون و صفت لا تفرد و بالاسقاط، جدا نمیشه ساقطش کنی. اونم وجهش اون بود، به جودت و اینا تنظیر میکرد، به صحت و جودت که میفرمود نمیشه ساقط کنی. اما اون آخر عبارت که ملاحظه فرمودید، شیخ انصاری فرمود نظر علامه با محقق ثانی هر دو، ولو این که میگن عجلا نمیشه ساقط کنه مدیون، اما وجهش با هم فرق داره. اون وجه اولی که محقق ثانی میفرمود که در عقد لازم شرط شده نمیشه ساقط کنی، اون که خودمون اشکال کردیم، گفتیم شرط اگر در عقد لازم شرط شد چرا نشه ساقطش کنی، اون هیچی. اون وجه دومیش که میفرمود هر دو شریکن بایه و مشتری، دائن و مدیون در این حق، اون وجهش با این وجهی که علامه گفته با هم فرق داره. فرمود با هم ارتباط نداره، معناش اینه. یعنی علامه میگفت اجل صفتون و صفت لا تفرد به اثبات، اما نظر محقق ثانی این نبود، میگفت که اجل حق هر دو تا با هم مشترکن حاضر نشن قابل اثبات نمیشه ساقطش کنی. این از این مطلب. یه مطلب هم دیروز داشتیم، فرمود اگر دین حال باشد یا مدت داشت و حل وقتش منقضی شد سر رسید، فرمود واجب بر مدیون دینا بپردازد، طلبکارم واجب قبول کنه. اگر امتناع کند شخص طلبکار، این اضرار و ظلم است بر این شخص مدیون، نمیخواد مالون رو در ذمه‌اش حفظ کنه. و بعدم تمسک کرد به عموم الناس مسلطون علی انفسهم. اینجا این الناس مسلطون علی انفسهم که از کریم ما نداریم، که اون چرا که نهر کردن از پیغمبر اکرم، الناس مسلطون علی اموالهم علی انفسهم نیست، مگر به اونجوری که از آیه شریفه دیروز از کلم استفاده میشه. منتها بعض از علما فرمودن فهوا، فهوا نه خود الناس مسلطون علی انفسهم، فهوای الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی اون خداری که فهوای و دلالت داره که مردم بر نفسشون مسلطن. خب اینا حالا میخوام درست کنیم که اشد و عاد می شود که ضعیف و شدید و اینا تا مفهوم موافقت درست بشه. مفهوم موافقت ما به جای اطلاق میشه که یک حکمی در یک موضوع ضعیفی ثابت بشه، اما ما این حکم سرایت بدیم از این موضوع ضعیف به موضوع شدید، یکی نجایه که اینش میگن مفهوم موافقت. خب مثل آیه شریفه که ولا تقل لهما افن، به پدر و مادرتون به تو چه نگید، میگید ازش استفاده میشه به طریق اولا که کتکش هم نزن پوشش هم نده. یک حکمی ثابت شده که حرمته برای یه موضوع ضعیف که به تو چه باشه، این حکم سرایت میدیم که حرمت باشه به موضوع شده که ضرب و شد باشه. حالا باید اینجا اینجور درست کنیم تا من موافقت درست بشه. بگیم ولو الناس مسلطون علی اموالهم، فرموده سلطنت بر نفس بالاتره یا سلطنت بر مال؟ بسته به نظر عقل و سلطنت بر نفس بالاتره. که سلطنت بر نفس هم که نگیم نمانش نکادم بر نفسش مسلط هر کار خواستن نفسش بیاره، اینو خود نمیگیم که، یعنی آدم بر نفسش مسلطه، مخ مال اون آدم رو به ذمهش نگه میداره نمخواه نگه نمیداره، مقصود اینه. ما خواه این آدم اجیر این شخص میشه، ما خواه اجیر اون کس میشه. ملزم نیست که اجیر یک کس بشه، اجیر هر کس خواست میشه. مثل سلطنت بر امواله که اونو معناش نیست که انسان سلطنت بر مالش داره، هر کاری خواست بکنه که چوبشه مثلا برداره تو خیابون همجور بگم من بر مال مسلطم تو سر هر کس خورد خورد، اینکه نیست که. یعنی انسان بر مالش مسلطه، مخواه بفروشه، مخواه سول کنه، مخواه ببخشه، اینا که شرعن جایزه مسلطه. نمیتونه کسی الزامش کنه بگه بفروش، نه، میگه مخواهم اجاره بدم. الزامش کنه بگه اجاره بده، میگه مخواهم ببخشم مثلا. اینه سلطنت بر نفسم، معناش اینه من مسلطم بر نفس خودم که مال تو را در ذمه‌ام حفظ کنم یا حفظ نکنم. اون وقت سلطنت بر نفس بالاتر از سلطنت بر ماله. آدم مسلط باشه بر نفس خودش بالاتر از سلطنت بر ماله. اون وقت میگیم روایت یک حکمی را که سلطنت بر مال باشه در یه موضوع ضعیفی که ثابت کرده که سلطنت بر ماله، به طریق اولا آدم سلطنت بر اون موضوع قوی داره، موضوع شدید که سلطنت بر نفس باشه. اما اینه که محشین فرمودن مفهوم الناس مسلطون علی انفسهم درست میشه. الناس مسلطون علی انفسهم که نداریم، که میفرمان عموم این دلالت داره، ما چنین عامی نداریم. فهوا که به فرمان صحیح هست، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم که داریم، که این حکم در یه موضوع ضعیف ثابت شده، این حکم سرایت میدیم به موضوع شدید به نحو اولویت، وقت درست میشه. اگر اینم نگیم از اون آیه شریفه استفاده کنیم که مردم هم بر مالشون مسلطن هم بر نفسشون، فرضا پیغمبر اکرم اولای به مرد مؤمنینه، هم بر نفسشون هم بر مالشون. اینم از این. یه مطلبی هم دیروز فرمود خود دست آخر اگر ما دسترسی به حاکم نداشتیم، مؤمنین هم الزام کردن اون طلبکارا، طلبش نگرفت، قرض نکرد. مؤمنین که نمیتونن این مال قرض کنن، ضرر این بنده خدا را چگونه تدارک کنیم؟ فرمود از مالش جدا کنه، از مالش جدا کنه، اما هنوز ملک خودشه، مال خودشه، بلکه اگر طلب شد مال اون بنده خدا از بین رفته. چه چنین چیزی نفرمود. اما میگفتن آخه چگونه جمع میکنید؟ میگید مال این، اما اگر تلف شد مال او از بین رفته. فرمود این مثل حق مثل جنایت عبد جانیه، که یه حقی از مجنوع علی به این رقبه تعلق داره، اما این رقبه مال مولای خودشه، مال اونه، منافعی هم داره مال اونه، فلذا بهش هم صحیحه. یه حقی از اون مجنوع علی بر این تعلق داره. اگر این مال موند، خب از میشود که تعیون نداره که حتما در این مال میشه فدا بده انسان. اگر تلف شد متعلق حق تلف شده، اما مال این آدمیه. اونجا هم اون عبد جانی رقبش مال مولای خودشه، به ملکیتو مونده. حالا اینجا هم همینجوره، این مالی را که این آدم از مال خودش جدا کرده هنوز مال خودشه، به قرض مالک نداره، به قرض طلبکار، خب مال خودشه، منافعش هم مال خودشه. آه از بین رفت مال اون بنده خود از بین رفته، بجد که لا ضرر، آخه باید یه کاری بکنه بالاخره، که ما برای خاطری که این بنده خدا را از این تضرر نجات بدیم این حرف رو زدیم، خود ضررش به خودش میخوره، به این مربوط نیست. من میام تا اون عبارت آخری، میفرمون اون چرا که عرض کرده معذور نه تعیون پیدا میکنه برای مالک، فضلن انیت تشخص به، تا چه رسته به این که تشخص پیدا کنه. این حالا چیشی مخواه بگه؟ فرق بین این که تعیون پیدا نمی کنه تا برسه به این که تشخص پیدا کنه، اینا جهت نظری چیشیه. تعیون پیدا نمی کنه، حالا این مسئله عرض کنم، مواردی که انسان وظیفه شه که نماز جمع بخونه، هم شکسته هم تمام، نمی دونه این مسافتی که رفته مسافتی هست که موجب قصره یا موجب قصری، و از جایی که اعتیاد میکنن میگن هم تمام بخون هم قصر بخون. حالا یه کسی نیت تمام که چهار کتی و دو رکعتیش بعد میخونم، وسطش یه کار ضروری براش پیش اومد کرد، میتونه بگه سر دو رکعتی سلام میرم چهار رکعتی رو بعد میخونم؟ نمیتونه که. میفرمان به تعیین پیدا میکنه، یعنی نمیش از اول میتونست دو رکعت شروع کنی، اما حالا که نیت چهار کردی تعیین در چهار داره، یعنی نمیشه برگردونی به دو سلام بگی چهار رکعتی رو بعد میخونم، این تعیین پیدا میکنه. عرض میشود که حالا این مرحوم شیخ می فرمان معذور تعیون پیدا نمی کنه برای مالک، معناش اینه، یعنی همچین تعیون ندارد چینی نیست که نتونه عوضش کنه، همینه که جدا کرده باری او میتونه عوضش کنه، اینو باید داره چیزی که بذاره جاش، یعنی تعین نداره که بشه تبدیلش کنی، تشخص هم نداره. تشخص نداره یعنی چه؟ یعنی اون چرا که در ذمه او بوده منحصر شده در این معزول خارجی، اینم نیست، منحصر در این نشده، یعنی ذمه منقلب نشده به خارج و لا غیر، بازم میتونه این مال رو داره مال بیا به ذمه. اینجوری هم تشخص نداره، خیال نکنی که این خارجیت به خود گرفته که نمیشه دو دفعه منقلبش کنی به ذمه، میتونی منقلبش کنی به ذمه. تعین نداره یعنی میشه عوضش کنی، این پول رو برداری یه پول دیگه بذاری جاش، مثل اون نمازن نیست که بگه چهار رکعت رو نمیشه عوض کنی به دو رکعت، نه اینجا میشه عوض کنی. این 100,000 تومان که جدا کردی اینو بردار یه 100,000 تومان دیگه بذار، تعین نداره که. تشخص نداره، خیال نکنی ذمه منتقل شده به این امر خارجی که نمیشه دو دفعه منقلبش کنی به ذمه، بازم میشه 100,000 تومان بعد میره خرج میکنه، قرض رو میگیره به عهده خودش، قرضش میگیره به عهده خودش. پس نه تعین داره که نتونه عوضش کنه به مال دیگری، و نه تشخص داره که یعنی نتونه دوباره به ذمهش بگیره، دوباره میتونه به ذمهش بگیره. اینی که دیروز سوال میشد چه فرق بین این عبارت که فرمیده تعین نداره، فضلن ان یتشخص به تعین، یعنی تعین ندارم ملکن لدافه که من نتونم دیگه عوضش کنم، میتونم عوضش کنم. تشخص نداره یعنی ذمه منحصر شد در این امر خارجی، یا دوباره نتونم به ذمه برگردونم. چرا؟ میتونی خرجش کنی دوباره ذمه بگیری، اینه معناش. حالا میفرمون خب بنابر مذهب ما کن چرا که معزول است و کنار گذاشته ملک خود اون شخص مدیونه، تصرفش هم درش حلاله، میتونه مال خود چکه، فلذا اگر تصرف کرد و تلف شد دوباره مال میاد به ذمه. ببین تشخص نداره که بگید یه دو مرتبه خارج منقلب نمیشه به ذمه، تشخص نداره، تعین که نداره که. این مال خارجم بود، اگر اون میامد استیفا حقش از این میکرد حق داشت از همین استیفا کنه. حالا استیفا نکرده، خود این بنده خدا تصرف کرده، مالش بوده، تلف شد، دو مرتبه مال میاد به ذمه. نمی کنه خب میگه آقا جان از اول خب کلی بوده، آقا جون یه 100,000 تومان کلی بوده تشخص. بابا این تشخص بهش داده در این فرد خارجی، اول که کلی بوده که، دینه دین کلیه. بعدن می فرمان پس بنابراین اگر تصرف کنه حلاله و اگر تلف شد دو مرتبه برمی گرده به ذمه. این می فرمان که پس حکمش این میشه. بعد می فرمان خب حالا اگر مالش جدا کرد این شخص مدیون، عزل کرد، واجب بر این مدیون که این معزولا حفظ کنه، نگهداریش کنه. می فرمان نه. چرا؟ برای خاطر این که ما ضرر خواستیم از این بنده خدا ورد بریم، گفتیم از مال جدا کن که اگر تلف شد گردن او باشه. حالا دو مرتبه بگیم حفظش کن، این خب بدتر از اول شد که. بگه از حفظ مال خارجی خب سختره تا حفظ محافظ ذمه، خب ذمه شه دیگه، یه هواداری نداره که. اما حالا که جداش کرده هی باید هوادار او باشه، این خب بدتر از اونه که. این چه تدارک ضرری شد؟ پس نمیتونیم بگیم مال وقتی به عنوان طلب او از مال جدا کرد باید محافظتش کنه از طلب، وظیفه نداره که، والله ضرر بدتری خود شما گردنش میذارید که، به ذمهش خواستون تر بود کار که. اینم یه فرمان مالی. محقق ثانی رحمت الله علیه تفصیل داده، فهمیده اگر از مال جدا کنه و اعلام کند اون طلبکارا، اما نبره پهلوش، فقط خبرش میکنه، میگه آقا جان من مالت جدا کردم بیا وردا ببر، یه صورته. یه وقت نه از مال جدا میکنه، میبره پهلوش، نمیگیره پرت میکنه جلوشو میاد، گفته این دوتا با هم فرق داره. صورته، یه صورتش فهمیده حفظ لازمه، یه صورتش فهمیده لازم نی. صورت اولا که فقط اعلامش میکنه که عرض کردن باید حفظش کنه. صورت ثانیه که میبره پرت میکنه جلو خودش، اون میفرمان که اون قبض حساب میشه، یه حفظش بر این لازم نی، مخابر داره مخابر نداره. حالا مرحوم شیخ هم میفرمان وجهش اینه که اونجایی که اعلام میکنه قبض محقق نمیشه، نمیشه بگیم این به قبض طلب کار داده اونی که جدا کرده، فلزا میتونه بگه حفظش لازمه. اما اونجایی که جدا میکنه و میبره بهش میگه بگی نمیگیره پرت میکنه جلوش، اون قبض حساب میشه. برای خاطر اینکه قرض عبارت است از اینکه انسان تخلیه کنه بین مال و مالک، رفعیت کنه و سلطنت بده، استیلا بده به مال خدا. ده که در احکام قبل میفرمان میاد چیزی که معید این مطلبه که به مجرد رفعیت و تخلیه و استیلا قرض محقق میشه. دیگه اگر طلب شد در دن خوچه مسلم نه خیلی نه که بهش میگم مال تا جدا کردم بیا ورده ببر، که استیلا بر مال داره که نه خیلی. هر که به هر چیزی خبر شد استیلا داره هم میتونه. بله اگر یه حساب کن لغته چه وقت به عهده انسانه که باید تعریف کنه؟ وقتی سلطنت بر اون مال پیدا کنه. هر اگر یه کسی گفت آقا عمر رودخانه یه بسنم بار قماشی افتاده، شما هم این وریم، پس شما حالا باید وظیفت تعریف کردنه، بگه من خبر شدم که لغته اونجا هست. اینجوریه، باید تحت سلطنتت بیا، باید خودت بری پهلوش تحت استیلاز سلطنتت قرار بدی و من حکم شهرش نه که تعریف کنی، نه صرف این که خبر دارم یه باری اونجا هست. هست خواه هست، فایده نداره که خیلی کار کنه. ها امید خدا اینا در احکام قبض میاد، قبض هر چیزی نسبت به خود چه؟ قبض هر چیزی نسبت به خود چه؟ الان انشالله در احکام قبض میاد. به چیشی نهب میشه وجوب حرص؟ بله عرضه همین که بهش میگه بیا ببر. نه حالا مرحوم شیخ که فرمود مطلقا وجوب حفظ نداره، ضررش هم بنده خدا بهش گفتید جدا کن که ضرر آورد داشتی، حالا میگه هی هوادارش باشه. خب بدتره که محقق ثانی داره این تفصیل میده. بعدم شهید ثانی رحمت الله علیه فهمیده اگر انسان دسترسی به حاکم نداشته اونم قبض نکرد، تخلیه انداخته میشود بین این مال و مالک و سلام، تلف هم شد تلف شد گردن خوچه. اینم شهید ثانی میفرماید. حاکم هم فرمیده همینجوره. حاکم هم اگر قبض کرد اون طلبش بهش میگه آقا جون هرچی بهت گفتیم نگرفتی، حالا پول پهلو منه بیا بگیر و سلام، تخلیه میاندازه بین این مال و اون مالک، تلف هم شد شد بگردن حاکم نی. اینم میفرمان شهید ثانی فرموده. بعدا میفرمان خب این مسئله پس بنا شد که مالک حق داره طلب اون شخص مدیون، حق داره طلب دائن از مال خودش عرض کنه برای تدارک ضررش، برای دفع ضرر. این معلوم شد. اگر هم طلب شد یه ضررش گردن این نیست. اینا شد. حالا محقق ثانی دو تا مسئله عنوان کرده. فهمیده اگر یک ظالمی عرض می شود که به دو نفر با هم شریکن، یه مال شریکی دارن به نحو اشاعه، ظالم میاد به این شریک میگه تو به قدر حصه شریکت به من بده، به حصه خودت کار ندارم، این مالی که ما هم شریک هستید به قدر حصه رفیقت به من بده. حالا اینجا چه بگیم؟ بگیم اینجا هم این تعیین پیدا میکنه بر اون شریک، یا ضرر به هر دو نمیخوره اون چرا که اون ظالم گرفته، یا نه ضررش مال هر دوه، اینم که مونده مال هر دوه. مثلا نصفش مال این بود نصف مال، اون نصفی که ظالم گرفت تعیین پیدا نمیکنه برای شریک قائل، اون ضررش به هر دوتون میخوره، اینم که مونده مال هر دوتونه. اینجور بگیم یا نه مثل ما نحنفی اینجا اگر بخواد ضرر به هر دو وارد بشه این شریک بنده خدا ضرر بهش میخوره، برای تدارک ضرر این باید بگیم همین ضررش کردن اون شریک قائبه. بیاد که ظالم گفته تو مال حصه شریکت به من بده، من به تو کار ندارم که ضررش به او بخوره، این حکم در اینجا هم جاری کنیم یا نه؟ فرمیده تردد هست. برای تدارک ضرر شریک بگیم سهم شریک از بین رفته و ضرر به اون شریک میخوره، هیچی به یکی ضرر نمیخوره. این مال اینجایی که الزام بکند ظالم شریک ها بگه حصه شریک ها تا به من بده، و هم اگر نه ظالم آمد خودش برداشت گفت من به قدر حصه شریک تو از این مال مشترک برمیدارم به نیت او، اینجا شده باز بگیم این همش پا اون شریک قایب حساب میشه، یا نه اینی که اون ظالم برمیداره به نیت شریک ضرر به هر دو میخوره. گفت لم اجل الاصحاب تعرضن نفیان و اثباتن، در این دو مسئله که ظالم شریک رو وادار کنه بگه حصه شریک تا به من بده، یا خودش بیا به قدر حصه شریک برداره، آیا ضرر به هر دو میخوره یا نه تمامش مال اون شریکه، اینی که مونده مال یکیه. حالا مرحوم شیخ میفرمان اونجا که ظالم خودش میاد ور میداره، وچی نداره که همش پا اون شریک غایب باشه، تأثیر نمی کنن نیت ظالم در این که ضرر بذاره گردن او، صرف این که نیت کرده این مال او تأثیر نداره. که مثلا اگر انسان به کسی مدیونه، یه ظالمی میام میگه تو هرچی به فلان کس بده کاری به من بده باعث مال او، حالا زمین فارغ میشه؟ فارغ نمیشه که. میگه صرف این که ظالم نیت کرد که اینی که من میگیرم بابت دین او، یا تو مدیون نباش، این دیگه مدیون نیست، مدیونه که. تأثیر نداره نیت ظالم در این که ضرر بیاندازه همش گردن اون شریک. این فرش میفرمان وجه نداره که این حکمی که در این مورد هست اونجا بیاریم که. اما اون فری که الزام میکند اون شریک، میگه به قدر حصه شریکت از مال جدا کن به من بده، اون چرا؟ یا ممکن که بگیم همش میفته پا اون شریک. چرا؟ به جهت که برای خاطر اینکه شارع این شریک ها ضررش رو دفع کنه، ولایت قسمت بهش میده. چون الان شرکت شرکت ضرریه، الان هم چه خسارتی بهش متوجه شده، شارع ولایت قسمت بهش میده، میگه مال قسمت کن، مفروض کن مال شرکت ها، بده به این ظالم، بده به این ظالم. اون وقت دیگه متعین میشه اون چرا که به ظالم میده بر اون شریک، این همه که مده همش مال خودشه، بخلاف این که خود ظالم بیاورداره اون نیتش تأثیر نداره. اما اگه اینا الزام کرد شرعاً ولایت بر قسمت پیدا میکنه، قسمت میکنه، سهم شریکا میده به اون ظالم رو الزامی که کرده، ضررش هم به اون میخوره. این وجهشه، ولی که میفرمان اینو اشکال داره، اینو عیب داره. ولایت در قسمت که انسان در مال شریکی پیدا میکنه، بعضی از جاها خودش ولایت داره قسمت کنه، اون مال جایی که به مجرد قسمت مال شریکش تلف نشه. و اینجا اینجوری نی، بجرد که تا قسمت کردی اون ظالم میگیرهش به مال مردم از بین میره. جاهای انسان ولایت بر قسمت داره که به مجرد قسمت مال اون بنده خود از بین نره، اینجا به مجرد قسمت حسه او از بین میره، پس ولایت بر قسمت نداره. پس هر دو فرد نمیتونیم بگیم که اونی که از بین رفته تعیون پیدا میکنه برای اون شریک غایب، اینم که مونده مال یکیه. خیر، اون چرا که از بین رفته ضررش به هر دو میخوره، اون چرا که مونده مال هر دوشونه. اینو از این ما نمیتونیم برای تدارک ضرر این همه ضرر بذاریم گردن اون بنده خدا. که و علاوه به حدیث نفی ضرر هم نمیشه انسان تمسک کنه فتوا بده اگر منجبر به عمل اصحاب نباشه. بخوام همش به لا ضرر تمسک کنیم و فتوا بدیم، تاسیس فقه جدید میشه. فاین میفرمون مالی مسئله. بعدن میفرمون اگر یک کسی یک چیزی به یک کسی مدیون باشه، تمکن نداره به پردازه، یا روی جهتی نمخاله به پردازه، میام میگه یه قدری بشه مولد بده، منم یه قدری میذارم رو پوله. زدنی فل عجل عزیز و کفست من، پول جنس 10,000 تومن بوده، یه دو ماه دیگه به مولد بده 1,000 تومن 500 تومن مثلا میذارم رو. میفرمانی جایز نیست. نمیشه انسان عجل را تمدید کنه، یه چیزی برای خاطر تمدید عجل زیادی از اون مدیون بگیره. این به نظر عرف میفرمان روایه، ربا هست، ربا هم که شد حرومه. بله؟ خب بله، اونو میشه یه جنس انسان میفروشه به کسی به زمن نقد، نه شخصی، به 100,000 تومن کلی. حالا میگه بیا 100,000 تومن 10 روز 20 روز یه ما مولد بده، یه قدیب ست میزنیم روش، فرق نمی کنه که، کلش ربایه، کلش ربایه. میفرمان که ربا، خود ربا همون بیشترش برای عجل گرفته میشه. این روایه که در قرض حرومه، مثلا یک کسی 50,000 تومن میده به یک کسی قرض، یه ساله به 54,000 تومن یا 55,000 تومن، خب این 5,000 مال اون یه سالیه دیگه، این هم روایه که بخواه قرض بهش بده یه چیز علاوه بگیری، 10 تومن بده 11 تومن مثلا یه مایده بگیری، اینا روایه. فرقم نمی کنه که از اول مال تا قرض بدی بدون این که بگی که یه چیز بذار روش، اما بعد از چند روز دیگه میگه یا قدری بهش مولد میدم یا چیزی بهش علاوه بده. اگه اول بگی ربا و حرامه، بعدم بگی ربا و حرامه، فرقی نمیکنه که. حالا انجام همینجوره، تو دینت 100,000 تومنه، مدت تمدید میکنی یه چیز روش علاوه میگیری، میفرمون میشه ربا. اصلش معامله ربوی میفرمون به نظر عرف استقرارش رو همینه که همیشه برای خاطر عجل یه چیز زیادی میگیرن. آیه شریف هم که خداوند عالم رد کسانی که میگفتن که این کاری که ما میکنیم زیادتر میگیریم مقابل اجر، این ربا نیست، این مثل بیعه. مثلا یه جنس میدارن 3 ماه مدتش میرسی، بعد علاوه میکرد میگوی که بذار روش تا 3 ماه دیگه بده، میگفتن اب نداره. چرا؟ اگه از اول گرانتر میفروختی، مثلا یه مالی را بده 500 تومن 3 ماه، اون از 3 ماه که منقضی شد نده، بگه یه سال دیگه بهت مهلت میدم بکنش 800 تومن. میگو چرا؟ اگه از اول بدم 800 تومن هم به این مدت طولانی اب نداره، حالا اب داره، مثل بیه زمان جاهلیت. جاهلیت یا میگفتن خداوند عالم فرمود احل الله البیع و حرم الربا. همین شما میگید مثل بیع، خدا بیع حلال کرده، این حرام کرده. حالا تا دنبالش انشالله اینا تد بکنیم. ثم ان الظاهر جواز و تصرفه فی المعزول، مدیون میتونه در این معزول تصرف کند. فینتقل المال الی ذمته، دو دفعه مال برمیگرده به ذمهش. ببین این همون معنی نه که تشخص نداره، یعنی ذمه نشده خارج مز، دوره میشه به ذمه ورش کردونی، میشه دوره ورش کردونی، منتقل میشه مال به ذمهش اگر طلب کند او را. و مقتضی القاعده عدم و وجوب حفظه، جایی هم که مدیون طلب اون شخص را جدا میکند، یا لازم نکرده هوادارش باشه که دوز نبره، حفظش لازم نیست. و مقتضی القاعده اینه که حفظش لازم نیست از طلب، لأن شرعیت عزلهی مشروعیت عزل دین و کون و تلفی من مال صاحب دین، گفتن تلفش به عهده صاحب دینه، این شریعت عزلو این ضرر به گردن صاحب مال بودن. انما جا من جهت تضرر المدیون، این آمد از ناحیه تضرر مدیون به بقای ذمه‌اش مشغولتن، برای تدارک این ضرر گفتی جدا کن. و تکلیفه به حفظ المعزول، حالا بگین معزول رو حفظش کنی ضررش بدتره. و تکلیفه به حفظ المعزول اضر علیه، ضررش بیشتره بر این مدیون از حفظ اصل مال در ذمه. ذمه چیز نگه داشتن خواستونه که، کاری نداره که. و هم باشه خونجانم ترس داره مثلا عرض می شود که اونم مثلا یه بانگ کس بیاره ضررش بهش بخوره، اونم مسلم که نیست که. هی ادخل به حرف بد نزنی تو. تفعلو بالخیر تجدو. مثلا بعض تو خانم زیاد هستن تا بچه شون تیر من میگم بینید مزیر ماشین، خب بگو ایشالله میاد دیگه، چرا میگی مزیر ماشین؟ اینه چرا میگی؟ عرض میشود که این عذر نست بر این بنده خدا از حفظ مال در ذمه‌اش. و عن المحقق ثانی، از محقق ثانی، انهو یتجه الفرق، فهمیده نیکو از که انسان فرق بگذاره در این که حفظش لازم هست یا نه. بین ما ازا عرضهو علی المالک، عرضه کند اون معذور را بر مالک بعد از این که تعیینش کرده، ولم یعت بهی، ولم یعتهی به، نبره پلوش، هم فقط میگه جداش کردم، لکن اعلم بالحال، اعلامش بکنه به حال. و بین ما ازا عطاهو و ترههو انده، و به اینه که مالا بیارو پد کنه جلوش وقتی نمیگیره. فیان تفی وجوب الحفظ ثانی، در ثانی حفظ واجب نیست، دون الاول که نبرده پد کنه، فقط اعلامش کرده. حالا مرحوم شیخ میفرمان این وجهی که این فرقی که ایشون گذاشته وجهش اینه، ولعل وجههو ان المبرع للعهده تخلیه. شاید وجه این که فرق گذاشته محقق ثانی این است که مبره عهده تخلیه و اقبازه، رفعیت کن و اونم قبض کنه، پرد کدی جلوه صد میکنه، به خلاف این که فقط خبرش کنی که من جدا کردم. مبره عهده تخلیه و اقباز است. المتحق به گفت ثانی، این تخلیه و اقباز محقق است در ثانی که میبره ترههو انده، دون الاول که فقط اعلامش کرده. و در مسئله قبض هم میفرمان میای مطلبی که این مطلب رو تایید میکنه که مجرد رفعیت و استیلا و سلطنت اون شخص قبضه، ولو حالا نگیره امتناع کنه باشه. و سیجی و فی مسئله قبض المبی، در مسئله قبض المبی میای چیزی که تایید میکند این فرمایش محقق ثانی را. و عن المسالک شهید ثانی، انهو معدم الحاکم، اگر انسان دسترسی به حاکم نداشت، یخلا بینه و بین زلها، تخلیه انداخته می شود، یا یخلی این مدیون بین این مال و بین زلها، و تو بر از ذمتو و ذمش بری میشه و این تلفه ولو تلفان بشه و کذا یفعل الحاکم، حاکم هم همین کار رو میکنه اگر قبض کرد و او امتناع کرد نگرم حاکم قبض میکنه، اونم تخلیه میاندازه بین مال و اون شخص طلبکار، طرف هم شد گردن حاکم نی. و کذا یفعل الحاکم، و همینجور انجام میده حاکم، لو قبضه او اگر قبض کند اون دین را، این لم یتمکن من الزامهی بالقبض، اگر تمکن پیدا نکرد که طلبکار را الزام به قبض کند، اونم تخلیه میاندازه بین مال و اون دائن، و اگر طلب شد خود طلب شد. محقق ثانی ذکر فی جامع المقاصد، ذکر کرده در جامع المقاصد، بعد الحکم به کون تلف المعذور من صاحب الدین، حکم کرده که تلف معذور بهده صاحب دینه، یعنی ضررش به مشتری نمیخوره، به مدیون نمیخوره، به صاحب دینی که امتناع کرده از اخذ دینش، بعض اینکه اینا اختیار کرده اینجور فرموده، ذکره ان فن صحابه هذا الحکم، این حکم رو بیاریم اونجایی که ظالم میان بگرد به قدر حس شریکت به من بده یا خودش میبر میداره، بگیم برای خاطر تدارک ضرر شریک همش رو بذاریم پون شریک قائب، بگیم حرفا، یعنی اونجوریم که ضرر هست که یا نگیم. در انسحاب این حکم کنچه وکی از این مال جدا میشه، تلفش کردن اون یکی باشه مال این دیگری نباشه. در انسحاب این حکم فی من اجبره الظالم، در کسی که اجبار کند او را ظالم، علا دفع نصیب شریکه، میگه به قدر حصه شریکت که اینجا نیست از این مال به من بده، نصفش مال نباید نصفش به من بده، دفع کند نصیب شریکه چه که قائبه. فی مال علا که شریکه در چی فی مال علا جهت الاشاعه، در یه مالی و هم شریکن به جهت اشاعه، مفروض نیست که این مثلا چهار تیکه فرش مال نه و چهار تاش مالونه، تمامی هشت فرش به نحو اشاعه ملک هر دوه، اینجوری به جهت اشاعه. به حیث و یتعین المدفول شریک، به حیثی که تعین پیدا کنه اون چرا که دفع میشد به ظالم برای شریک غایب، هیچی ضرر به یکی نخوره، به شریک حاضر. ولا یتلف منهما، تلف نشه از مال هر دو. در انسحاب این حد ترددن، محقق ثانی فرموده که بگم همه ضرر به او میخوره یا نه ضرر پا هر دوشونه، جریان این حکم بگیم همه ضرر مال شریک غایب ترد دادن. و مثل لو تسلط الظالم، و مثل این مورد است اگر خود ظالم به نفسی مسلط بشه و اخذ قدر نصیب شریک، به قدر حس شریک خودش برمیداره، میگه حس رفیقت، و اخذ کند قدر نصیب شریک را. لم اجد للاصحاب تصریحا، فهمیده اصحاب ما تصریح ندارن در این مسئله نفیان و اثباتن که حکم اینجور بگن که ضرر بو یکی میخوره یا به هر دو، چیزی نگفتن. لم اجد للاصحاب تصریحا به نفی ولا اثبات، نه به نفی و نه اثبات. من نظرره هنا قائمون ایزن، اینجور هم ضرر هست که بین بنده خدا ضرر میخوره، برای تدارک ضرری بگیم همش گردن اونه، اما خودش تقویت کرده گفتن نه این حکم اینجور جاری نیست، یعنی اون چرا که اون ظالم میبره پا هر دو حساب میشه. در بعضی از حواشی هم همین مطلب ها گفته و دیگه تقویت نکرده که این حکم جاری نی. من نظر رهنا قائمون ایزم، اینجانم ضرر میخوره به شریک حاضر، اگه بخوام پر دو بذاریم. ول متجع عدم الانسها، و محقق ثانی فهمیدم متجع اینه که اون حکم در این مسئله در اون دو مسئله نمیاد، یعنی ضرر به هر دو میخوره، هرچی ظالم برد پا هر دو، اینم که مونده مال هر دو. و المتجع عدم الانسحاب انتها. و حکی نحوه انه فی حاشیت الارشاد، حکایت شده از نحو این مطلب از محقق ثانی در حاشیه ارشاد من دون فتوا، یا فتوا نداده که و المتجع عدم الانسحابه، اینه دیگه نگفته. حالا مرحوم شیخ میفرمان اقولو اما الفرع ثانی که خود ظالم وعده داشته نیتو تأثیر نداره که مال معین کنه برای شریک قایه، فرع ثانی فلا وجه لالحاقه به ما نحن فی، وجهی نداره که به ما نحن فی ملحق کنیم بگیم همه ضرر پا اون یکی میگیره. این دلیل ضرر به نفسی لا یقتضی به تاثیر نیت ظالم، دلیل ضرر به نفسی نمیتونه حکومت کنه، اقتضا ندارد به تاثیر نیت ظالم در تعیین اینا معین کنه برای او. فاذا اخذ جزءا خارجيا من المشاب، وقتی ظالم عفو کند خودش یه جزء خارجی از مشارا فتوجی و حاز از ضرر، ما این ضرر را متوجه کنیم به اونی که او قصد کرده. فتوجی و حاز از ضرر، متوجه کردن این ضرر را الا من نواهو، به اون کسی که ظالم قصدش کرده، الا من نواهو ظالم دون شریک، همین ضرر را بذاریم پاو هیچیش کردن اینو نگیره، این لا وجه الله وچی نداره که. کما لو اخذ از ظالم، آدم به یه کسی 10,000 تومن مدیونه، یه ظالم میاد میگه اون 10,000 تومن به من بده، باید از طلب او بخواد تعیونش بده به مال، این فایده نداره که. کما لو اخذ از ظالم من المدیون، ظالم از یه مدیونی به مقدار دین بگیره به نیت انه مال القریم، میگه این 10,000 تومن مال اون کس که از تو طلب کاره، فایده نداره که. از کنه ظالم از مدیون به مقدار دین به نیت این که این مال طلب کاره، این مال فرع ثانی که ضرر به هر دو میخوره که ظالم خودش برمیداره. و اما الفرع الاول که میگه تو حصه شریکت وردار به من بده، و اما الفرع الاول فیمکن ان یقال به ان شریک لما کان فی معرض تضرر، این شریکون در معرض ضرره که به خود ضرر بخوره، شارع ولایت قسمت بهش میده، تقسیم میکنه، سهم رفیعش میده به او. و اما فرع اول چون ممکن است که گفته شود به اینکه شریکون در معرض تضرره لعل مشارکت شریکه، برای شرکت اونه که ما در معرض ضرریم، ولی ظالم سراغ ما نمیامد که، برای خاطر تو آمده، برای خاطر مشارکت شریکش. جعل له ولایت القسمت، ولایت قسمت واسش قرار داده شده است، لکن میفرمان این درست نیست. ولایت قسمت مال جاییه که وقتی انسان ولایت پیدا کرد احد شریکن مال قسمت کنه، مال اون بنده خدا فوری از بین نره، اون جایی که فوری از بین میره مثل منانوی ولایت نداره در قسمت، لکن فیه که اینم درست نیست. ان تضرره انما یوجب ولایته، تضرر شریک باعث ولایتش میشه بر قسمت، حیث لا یوجب القسمت و تضرر شریکه، وقتی باعث نشه قسمت که فوری ضرر بخوره به اون شریک آخر. تضرر باعث ولایت شریک میشه بر قسمت، جایی که باعث نشود قسمت تضرر شریکه. بن لا یکون حصت و شریک، به این که حصه شریک جوری نباشه که تا قسمت شد از بین بره، مثل اینجو چه جوریه که باعث تضرر شریک نشه، به این که نباشد حصه شریک به حیث و تطلف و به مجرد القسمت، حصه رفیقمون به مجرد قسمت از بین نره. کما فلفز که ظالم اونجا واسده تا من قسمت کردم میگیرش، اینجا ولایت بر قسمت نداره، بازم یعنی ضرر به هر دو میخوره. و الا که اگر به مجرد این که قسمت کنی تلف میشه، فلا ترجیح لحد ضرره، چه ترجیح داره که همه ضرر پا اون باشه نه، یا نه یه خوردش پا و یه خوردش پا تو. بله میدونم آخه حالا شرم به شما برای خاطر اینکه ضرر بد نخورم ولایت میدم، میگم مال مشاره قسمت کن، قسمت کنی اما خب محفوظ بمونه، نه اینکه تا قسمت کردی از بین میره. باشه فایده نداره کن متوجه اونه که بالاخره تو نمیتونی ولایت بر قسمت پیدا کنی، مال مشترکه، بسلام مال شریکیه که ولایت قسمت تو متعین نمیکنه اینا حصه رو بری شریک، معین نمیکنه. تحجیل نیست برای احد ضرره، من نه تمسک به اومه نفی ضرر، ما بخواهم هی به اومه نفی ضرر تمسک کنیم و حک کنیم بدون اینکه منجبر باشه به عمل اصحاب، که نمیشه که، تاسیس فقه جدید میشه. من نه تمسک به اومه نفی ضرر در موارد فقه من دون انجباری به عمل بعض الاصحاب، بدون اینکه منجبر بشه به عمل بعض اصحاب، یا اساس فقه جدیدن تاسیس فقه جدید میشه. پس در هر دو صورت ضرر به هر دو میخوره، اینی که مونده مال هر دو، اونی که ظالم برده پای هر دو، اینجور میشه. مسئلتون لا خلاف علی الظاهر من الحدائق، خلافی نیست بنابر اون چیزی که ظاهر است از حدائق، المصرح به فی غیره، که تصریح شده است به این ظاهر در غیر حدائق، چی خلافی نیست. فی عدم جواز تعجیل ثمن، نمیشه سمن واسش مدت قرار بدیم سمن حال را، بل مطلق الدین، ولو سمن هم نباشه از هر جایی که انسان دین داره، نمیشه جایز نیست معجل کنیم سمن را، سمن حال را، بلکه مطلق دین معجلش کنیم به از یدمه، به بیشتر از اون مقداری که هست جایز نیست. لانه ربا، این رباست، این کار، لان حقیقت ربا فی القرض راجعتون الى جلز، حقیقت ربا در قرض اینه که انسان اون زیاده رو برای خاطر اون مهلت میگیره، برای اون اجل میگیره. لان حقیقت ربا فی القرض راجعتون الى جعل زیاده، برمیگرده به قرار دادن زیاده در مقابل امهال مغرز. اون مغرز قرضنده مهلت داده برای اون زیادی بگیره، جعل زیاده در مقابل امهال مغرز. و تأخیره المطالبه الى اجله، این زیاده رو میدن برای خاطر اینکه مغرز تأخیر انداخته این مطالبه شا تا اجل. فزیادت الواقعت و بعضاء تأخیر المطالبه، زیاده که واقع میشه مقابل تأخیر مطالبه، این ربن عرفن، این روای عرفن. فان اهل العرف فرق نمیذارن در اول مداینه انسان واسه اجل زیادی بگیره یا بعد با آدم مهلت بده و زیادی بگیره، فرقی نداره که. اخو اب نداره، میگه خدا پدرت بیامرز، میگن نداری حالا بدیم، برو آقا جان آزادی یه سال دیگه بیار بده. همه میگن بابا احسن، اخو اب نداره که. فان اهل العرف لا یفرقون فی اطلاق الربا، لان حقیقت الربا در قرض اینجوریه. فان اهل العرف لا یفرقون، فرق نمیذارن در اطلاق الربا بین الزیادت التي ترازی علیه فی اول المداینه، بین زیادی که ترازی برش پیدا کنن در اول مداینه، میگه 100 هزار تومان بهت میدم یه ساله به 105 هزار تومان، 5 هزار تومان بذار روش. کن یغرزه عشره به احد عشر، قرض بده او را 10 تومان به 11 تومان الا شهره، این میگن روایت. و بین ان یترازی یا بعد از شهره، و بین این که راضی بشن بعد از یه ماه، الا تأخیره شهرن آخر، بازم عقب بیانداز دین را یه ماه دیگر به زیادت، به زیادت باید. اول میگه بد میدم اینا یه ماه هم 10 تومن 10 تومن بهم بده یه ماه دیگه، و نه یه ماه که تموم شد میگه حالا برای یه ماه دیگه یه تومن بذار رو، فرق نداره به زیادت واحد و هاکذا، و همینجور 20 تومن 100 تومن هچ، یه ماه بیشتر دو ماه بیشتر هچ، این مساله. بل طریقت و معاملت ربا مستقرتون علی ذلک، طریقه معامله ربا استقرار بر این مطلب داره که برای عجل زیادی میگیرن. بله ظاهر و من بعض تفاسیر ان صدق ربا علی هذا ترازی مسلم فی العرف، بلکه ظاهر میشه از بعض تفاسیر که صدق ربا بر این ترازی که این راضی بشه اون بعد بده، اونم راضی بشه یه چیز بذاره رو پولش، صدق ربا مسلم فی العرف، تا دنبالش انشاءالله بعد.